ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی گزارش سازمان هواپیمایی را دروغ و ساختگی خواندند. وزارت بهداشت تعداد رسمی جانباختگان کرونا در ایران را 61581 نفر اعلام کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده به دست سپاه پاسداران گزارش نهایی ایران در این زمینه را متناقض، دروغ پراکنی و حاوی ادعاهای ساختگی دانستند. این انجمن روز پنجشنبه با صدور بیانیه بار دیگر بر عمدی بودن سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی تأکید کرده و از کشورهای دخیل در نهادهای بین المللی خواسته آنچه را که تناقضات گزارش توصیف شده برملا کنند. انتشار اطلاعات دقیق برای رسیدن به عدالت، وضع تحریم‌های هدفمند علیه سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی و ارجاع پرونده این حادثه به دیوان بین‌المللی دادگستری از دیگر خواسته‌های خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی است. سازمان هواپیمایی ایران روز گذشته در گزارشی کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر حمله موشکی و سرنگونی هواپیمای اوکراینی معرفی کرد. وزارت بهداشت با اعلام جان باختن 89 نفر دیگر در شبانه روز گذشته تعداد رسمی جان باختگان کرونا در ایران را 61581 تن اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه همچنین ضمن اعلام شناسایی 7530 بیمار جدید گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,700,000 نفر رسیده. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید منابع مستقل کارشناسی نیست. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین 9 شهر را در وضعیت قرمز، 31 شهرستان را در وضعیت نارنجی اعلام کرد. وزارت بهداشت تجمع در اماکن سرپوشیده به ویژه در رستوران ها، هتل ها، تالارهای پذیرایی و همچنین مراسم عروسی و عزاداری و بازارچه ها در ایام نوروز و سفر با وسایط نقلیه عمومی بین شهری خصوصا اتوبوس و قطار را عامل جدی انتقال ویروس کرونا اعلام کرده است. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه امروز با اعلام این که احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی در سلول انفرادی در آستانه مرگ است، خواستار آزادی فوری او شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد شرایط آقای جلالی را پس از گذراندن بیش از 100 روز در سلول انفرادی وحشتناک و تحت شکنجه توصیف کرده و میگویند او دچار کاهش شدید وزن شده و در صحبت کردن نیز مشکل پیدا کرده است. احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، اردیبهشت 95 پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. آقای جلالی البته این اتهامات را رد کرده است. رادیو فردا در این زمینه دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
احمدرضا جلالی ایرانی سوئدی که گروگان گرفته شد برای اینکه حکومت ایران به خواستهای سیاسی خودش برسه، واقعا در شرایط ناگواری است. ضمن اینکه سایه مرگ بر روی سرش هست و هر لحظه زندانبانان او را تهدید به این میکنن که امشب اعدامی شوی، فردا اعدامی شوی، در سلول انفرادی و در تنهایی به سر میبره. خود سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است و روانشناسا بهش میگن شکنجه سفید. علاوه بر اون، وقتی که کسی احساس میکنه وجه المصالحه سیاسی دو حکومت شده و بیگناه دستگیر شده و هر لحظه در انتظار مرگ، این انتظار شاید از خود مرگ هم دردناک‌تر باشه. ولی که مرگ یک لحظه تمام میشه و این هر روز و هر شب میمیره و دو مرتبه زنده میشه. متاسفم که بگویم رفتار نادرست اوباما که پول رو با هواپیما پول نقد فرستاد تا گروگانها آزاد بشوند، دولت ایران رو تبدیل به یک گروگانگیر حرفه‌ای کرد و دولت ایران با گروگان گرفتن افرادی بیگناه به خواستای خودش سعی میکنه برسه. نمونش نازنین رتکلیف است که علناً ظریف و سایر مقامات ایران گفتن که ما چون از دولت بریتانیا طلب داریم و نمیدهند، آزادی او رو عقب انداختن و حتی مواجهش کردن با یک پرونده قلابی دیگر. من یک سوال دارم. دزدان دریایی سومالی که کارشون این است که ماهیگیران رو در دریا بربایند و در ازای آزادیشون پول بگیرند، که متاسفانه الان چند نفر از هموطنان ما اسیر دست اونا هستن، اینا چه فرقی با حکومت ایران دارن؟ کاری که حکومت ایران میکنه آیا کاری نیست که دزدان دریایی میکنه؟
خانم عبادی، شما میگید که جمهوری اسلامی این افراد رو همچون احمد رضا جلالی رو به گروگان میگیره. تصور میکنید که حالا از اونجایی که احمد رضا جلالی ایرانی سوئدیه، دولت سوئد چه اقدامی میتونه انجام بده و اگر کاری هست که میتونه بکنه چرا انجام نمیده؟
این که چرا دولت سوئد و به طور کلی دولت‌های غربی چشمشون رو بر تجایع ایران بستن دو عامل هست. یکی منافع اقتصادی که چشم داشت دارن و انتظار دارن که از ایران سودی ببرن. دوم ترس از انرژی هسته‌ای و اسلحه هسته‌ای. دولت ایران با برنامه هسته‌ای خودش مردم رو در حقیقت گروه گرفته. هر بلایی که خواسته سر مردم آوردن و اروپا جرأت اعتراض نکرده. ولی اگر بخوان اعتراض بکنن خیلی طبیعیه. الان یکی از دیپلمات‌های ما دیگه ثابت شده که دولت ایران چه جنایتایی کرده و یه دیپلمات گیر افتاده. قبل از اون هم چندین پرونده دولت ایران داشت. خیلی خوب، آیا اتحادیه اروپا نمیتواند تمام سفرا رو از ایران فرا بخوانه و سطح روابطش رو با حکومت ایران تنزل بده در حد کنسول؟ خیلی راحتی میتواند، اما نمیکنند. حتی یک اعتراض جدی نمیکنند. میدونن چرا؟ برای این که فکر میکنند باب گفتگو با دولت ایران بسته نشه، برای اینکه روزی که آمریکا بخواد تحریما رو برداره اینا جاهای خوبی داشته باشن که قراردادهای شیرینی بگیرن. و این حرفی است که من همواره زدم. اروپا اگر صحبت از حقوق بشر میکنه منظورش حقوق بشر خودشه. حقوق بشر افرادی مثل ایرانی ها براشون اصلا مهم نیست و پای منافع اقتصادی همه چیز رو فدا میکنه.
از شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم. و اما دومین حادثه واژگونی خودروی حامل مهاجران غیر مجاز در کمتر از یک هفته در ایران شهر، یک کشته و 7 مصدوم بر جای گذارد. خبرگزاری های داخلی به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ایران شهر، محل وقوع حادثه روز پنجشنبه را محور بمپور دلگان در نزدیکی ایران شهر و علت آن را سرعت غیر مجاز اعلام کردند. روز شنبه نیز حادثه مشابهی در جاده ایران شهر 2 نفر کشته و 13 مجروح بر جای گذارد. حوادث مربوط به حمله غیر مجاز اتباع خارجی که بیشتر آنها از اتباع افغانستان و پاکستان هستند، هر از چند گاهی در جاده های شرق و مرکز ایران خبرساز شدند. در مواردی نیز تنش های موقت دیپلماتیک میان ایران و افغانستان را به دنبال داشتند. و اما در بیش از 130 کشور جهان در 3 ماه گذشته بالغ بر 390 میلیون دوز از نوعی از واکسن کووید 19 مدیریت شده. هرچند که در جمهوری اسلامی کار واکسیناسیون عمومی بسیار عقبتر از کشورهای دیگر گزارش شده است. بشنویم از بکتاش خمسپور از رادیو فردا.
از 3 ماه پیش که اولین دوز واکسن کاملا آزمایش شده ی فایزر بیونتک در بریتانیا به کار گرفته شد، تا کنون چند واکسن پروانه بکارگیری جهانی دریافت داشته، ده ها کشور و منطقه به رقابت جهت واکسیناسیون ساکنانشان پیوستند. به گزارش وبسایت دنیای ما در داده ها که آزمایشگاه داده های تغییر جهانی دانشگاه آکسفورد بنابر منابع رسمی منتشر می کند، نرخ متوسط جهانی واکسیناسیون از حدود 2 میلیون دوز در روز در ماه ژانویه دو ماه پیش اینک به 10 میلیون دوز در روز افزایش یافته است. استراتژی عرضه واکسن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی واکسیناسیون هرچه بیشتر و سریعتر افراد را ترجیح داده، در حالی که دیگران تلاش کرده واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر خاص را در اولویت قرار دهند. مقامات سازمان بهداشت جهانی با اشاره به لزوم اقدامات جهانی جهت ختم یک واگیری جهانی بر نیاز به همکاری بین المللی در کارزارهای واکسیناسیون تأکید کردند. کشورهای مختلف مسیرهای مختلفی برای تأیید واکسنها دارند و هنوز همه کشورها از توافقات جهت کسب دوزهای واکسن از تولید کنندگان برخوردار نیستند. در نتیجه کشورها و مناطق در مراحل مختلف کمپین‌های واکسیناسیون خود قرار دارند. بنابر آمار سایت آوید، از لحاظ میزان دوزهای استعمال شده در هر 100 نفر جمعیت یک کشور، به ترتیب اسرائیل، امارات متحده عربی، شیلی، بریتانیا و ایالات متحده قرار دارند. از نظر آمار کل دوزهای استعمال شده تا کنون در هر کشور، ایالات متحده با 113 میلیون دوز، چین با 65 میلیون، هند با 37 میلیون دوز، بریتانیا با 27 میلیون، برزیل با نزدیک 13 میلیون و ترکیه با 12 میلیون دوز در صدرند. گرچه از لحاظ سهم کل جمعیت یک کشور از دریافت دست کم یک دوز واکسن، اسرائیل با 59%، بریتانیا با 37%، شیلی با 27% و ایالات متحده با 22% از جمعیت خود تا کنون در دریافت دست کم یک دوز واکسن پیشتازند. این آمار همچنین از نظر شمار کل جمعیت کاملاً واکسینه شده در هر کشور، ایالات متحده را با واکسیناسیون کامل 40 میلیون تن در رأس نشان می‌دهد. سپس هند را با 6.5 میلیون تن، اسرائیل و ترکیه را هر یک با بیش از 4 میلیون تن و برزیل را با واکسیناسیون کامل بیش از 3 میلیون تن از جمعیت خود ترسیم می‌کند. در وبسایت آوید آخرین به روز رسانی آمار مربوط به ایران یک ماه قبل صورت گرفته و کل دوزهای استعمالی تا 17 فوریه 29 بهمن را 10,000 دوز معادل یک دوز برای هر 0.01% جمعیت یا به عبارتی یک دوز برای هر 10,000 تن قید کرده است. مقامات در ایران در اظهارات اخیر خود میزان واکسن‌های وارد شده را 1,260,000 از انواع مختلف ذکر کرده. از برنامه واکسینه شدن بیش از 1,000,000 نفر از کادر درمان و گروه‌های آسیب پذیر قبل از عید صحبت نمودند. واکسن‌های وارد شده به ایران تا کنون 410,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی روسیه، 250,000 واکسن سینوفارم چین و 500,000 دوز واکسن شرکت بهارات هند و 100,000 واکسن کوبایی گزارش و نیز اعلام شده قرار است تا هفته اول سال نو بیش از 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا از سهمیه کوواکس وارد کشور شود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. سران اتحادیه اروپا در نشست هفته آینده خود پیشنهاد صدور مدرک عبور و مرور آزاد برای بهبود یافتگان یا واکسینه شدگان در برابر بیماری کووید 19 را بررسی خواهند کرد. این پیشنهاد روز چهارشنبه جهت کاهش محدودیت‌های مسافرتی ناشی از شیوع ویروس کرونا از سوی کمیسیون اروپا مطرح شد. نایب رئیس کمیسیون اروپا در مصاحبه با رادیوی کشور چک، هدف از این اقدام را آغاز به موقع فصل سفرهای تفریحی و نجات اقتصاد اروپا در فصل تابستان اعلام کرده. آنچه که به گذرنامه بهداشتی شهرت یافته از هفته ها پیش در نهادهای تصمیم گیرنده اتحادیه اروپا مطرح شده، اما بیشتر کارشناسان و برخی سیاستمداران اروپایی با این طرح مخالفت کردند. به پایان بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. عزیزان، دیدگاه خودتون رو با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 و 13 وعده ما 45 دقیقه دیگر.